ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. احمد علم‌الهدا در نامه‌ای به دبیر شورای امنیت ملی دخالت در اعتراض‌های شهر مشهد را تکذیب کرد. لکای نفتی ناشی از غرق شدن نفتکش سانچی مساحتی معادل 100 کیلومتر مربع را پوشانده است. و دست کم 52 نفر در حادثه آتش گرفتن اتوبوس مسافربری در قزاقستان کشته شدند. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در نامه‌ای به دبیر شورای امنیت ملی دخالت داشتن در اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در این شهر را تکذیب کرد. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در نامه خود خطاب به علی شمخانی میگوید افرادی که وی آنها را مسئول در نظام معرفی میکند در مورد نقش او در اعتراضهای اخیر اتهاماتی بیان داشتند. احمد علم‌الهدا در ادامه نقطه آغاز اعتراضها را نه شهر مشهد که تهران معرفی میکند و میگوید که در آن روز هم در سفر بوده است. احمد علم‌الهدا یک روز پس از آغاز اعتراضها و تظاهرات در شهر مشهد در نماز جمعه گفته بود مردم حق دارند حل شدن مشکلات معیشتی خود را مطالبه کنند و باید مسئولان نیز برای حل مشکلات آنها کار کنند. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی پس از ناآرامی‌های اخیر کشورهای خارجی و جناح‌های حکومتی مخالف خود را مسئول آغاز اعتراض‌ها معرفی می‌کنند. مقام‌های چینی اعلام کردند لکه‌های نفتی ناشی از غرق شدن نفتکش ایرانی در شرق دریای چین منطقه‌ای به وسعت 100 کیلومتر مربع را پوشانده است. وزارت حمل و نقل چین روز چهارشنبه اعلام کرد که مکان نفتکش سانچی در عمق 115 متری شناسایی شده و گروه‌های تجسس در حال آماده سازی برای فرستادن ربات‌ها به منظور تجسس در داخل این کشتی غرق شده هستند. در همین حال مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران میگوید 83 تن از جان باختگان نفتکش سانچی پس از مشخص شدن آزمایش DNA به کشور انتقال می‌یابد. دست کم 52 نفر در حادثه آتش سوزی در یک اتوبوس مسافربری در شمال غربی قزاقستان کشته شدند. مسئول اداره وضعیت‌های اضطراری در منطقه می‌گوید تمامی قربانیان این حادثه شهروندان ازبکستان بودند. به گفته مسئولان امدادی سرنشینان این اتوبوس همگی کارگران مهاجر ازبک بودند که برای کار به روسیه سفر می‌کردند. مسیر زمینی ازبکستان به روسیه از خاک قزاقستان عبور می‌کند. حادثه در ساعت 10:30 دقیقه صبح به وقت محلی برابر با 8 صبح در تهران در بزرگراهی رو داد که سامارا در روسیه را به شیمکنت در جنوب قزاقستان متصل می‌کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده به حضور نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد و از جمله اهداف آمریکا در این کشور را از بین بردن نفوذ به گفته او مخرب ایران دانست. رکس تیلرسون در نشستی در مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیا گفت یکی از مأموریت‌های نیروهای آمریکایی در سوریه از بین بردن گروه حکومت اسلامی یا داعش و جلوگیری از بازگشت این گروه است. آقای تیلرسون افزود خروج آمریکا از سوریه این فرصت را برای ایران فراهم خواهد کرد تا موقعیت خود را در سوریه تقویت کند. او گفت همان گونه که بیانیه‌های علنی و جنگ‌های نیابتی ایران نشان می‌دهند، تهران در پی سلطه بر خاورمیانه و از بین بردن متحد آمریکا یعنی اسرائیل است. وزیر خارجه آمریکا افزود ایران با حضور در سوریه میلیاردها دلار از پول مردم خود را برای تقویت حکومت بشار اسد و حمایت از نیروهای نیابتی هزینه می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره در پاسخ به انتقادها در مورد حضور نظامی در خاک سوریه تاکید می‌کنند که نیروهای ایران به دعوت حکومت بشار اسد در سوریه حضور مستشاری دارند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد هر اقدامی در رابطه با ایران نباید توافق هسته‌ای یا برجام را که به سختی به دست آمده است به خطر اندازد. آنتونیو گوترش با صدور بیانیه ای گفت به مسائلی که مستقیما ربطی به توافق هسته‌ای ندارند باید بدون غرض ورزی و به قصد حفظ و تحقق این توافق رسیدگی شود. او این توافق هسته‌ای را یک دستاورد بزرگ در دیپلماسی و در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواند که به صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه کمک می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 دی ماه از متحدان اروپایی و کنگره آمریکا خواست که نقایص به گفته او فاجعه بار توافق هسته‌ای را اصلاح کنند یا اینکه آمریکا از این توافق خارج خواهد شد. در واکنش علی اکبر ولایتی عضو تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر ایران روز چهارشنبه گفت برجام نه قابل مذاکره و نه بازنگری و نه اصلاح و یا کم کردن بعضی از شرایط آن است و باید بند به بند اجرا شود. استفان دمستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که از نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه برای مذاکره در وین دعوت کرده است. آقای دمستورا در بیانیه این نشست را که قرار است هفته آینده در دفتر سازمان ملل در پایتخت اتریش برگزار شود، نشستی ویژه توصیف کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
به گفته دفتر استفان دمستورا در بیانیه فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید شده است که نمایندگان دو طرف لازم است با آمادگی کامل برای گفتگو در خصوص تعیین قانون اساسی و برگزاری انتخابات تحت نظر سازمان ملل به وین بروند. این نشست هفته آینده در روزهای 25 و 26 ژانویه در دفتر سازمان ملل در پایتخت اتریش برگزار می شود و کمتر از یک هفته بعد در روزهای 29 و 30 ژانویه نیز نشستی قرار است در سوچی با ابتکار و میزبانی روسیه برگزار شود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو فردا از چالش‌های تاثیرگذار در نتیجه این گفتگوها میگوید.
وضعیت سوریه دوباره شدیداً بحرانی شده در دو هفته اخیر. از یک طرف نیروهای اسد و همپیمانانش، نیروهای تحت فرماندهی ایران و نیروی هوایی روسیه سعی می‌کنند که استان ادلیب رو که آخرین استانی است که دست مخالفین هست پس بگیرن. در این حال حملات بسیار بسیار شدیدی علیه قوطی شرقی در نزدیکی‌های دمشق هست. قوطی شرقی دست مخالفین هست و از طرف دیگه مشکل بسیار بسیار بزرگی در شمال سوریه داریم. آمریکایی‌ها اعلام کردند در حدود 30,000 نفر از کردها و عرب‌ها رو در شمال سوریه برای مبارزه با داعش تشکیل بده و اونها رو مسلح بکنه. آقای اردوغان اعلام کردی که ما به هر قیمتی شده جلوگیری میکنیم از تشکیل چنین نیروی 30,000 نفری در امتداد مرزمون که اکثرا کردهایی خواهند بود که نزدیکی هایی با پیکاکای ترکیه خواهند داشت. در این حال این عمل آمریکا یک جوری بین مخالفینی که وابسته به عربستان سوریه هستند اختلاف به وجود آورده. اونها معتقدند که تشکیل چنین نیروی مسلحی توسط آمریکا باعث تجزیه سوریه خواهد شد. اینه که جلسات صلح ریان و یا سوچی تحت شعاع این مشکلات بسیار بزرگی است که این هفته های اخیر در سوریه به وجود اومده.
با این همه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه در خصوص نگرانی‌های ترکیه در بیانیه اطمینان داد که آمریکا در صدد تشکیل یک ارتش یا نیروی مرزی جدید نیست. پنتاگون توضیح داد این تنها تلاشی است که مانع سازماندهی مجدد نیروهای داعش شود و یا از ورود آنها به نواحی بی‌دفاع جلوگیری کند. نمایندگان حکومت سوریه و گروه‌های اپوزیسیون تاکنون 8 بار مذاکره کردند، اما نه به صورت رو در رو. خواسته اصلی اپوزیسیون کنار رفتن بشار اسد از قدرت است، حالان که دولت سوریه میگوید در مورد کنار رفتن بشار اسد گفتگو نمی‌کند. به همین دلیل است که تاکنون مذاکرات به جایی نرسیده. علی صدرزاده میگوید به نتیجه رسیدن این دور از گفتگوها را نیز بعید می‌داند.
اینکه اولا از اپوزیسیون کسی اونجا بره ما نمیدونیم. اینکه آقای اسد بخواهد اونجا بره و واقعا اعتقادی به صلح داشته باشه اون هم نمیدونیم و اینکه اگر اصولا چنین جلسه انجام بشه صلح میسر بشه اون هم بسیار بسیار مورد سوال هست. من فکر میکنم که نه مذاکرات سوچی و نه مذاکرات به اصطلاح سازمان ملل شانس موفقیتی داشته باشن، چون مسائل در سوریه این روزها به خصوص داره از نظر نظامی بسیار بحرانزا میشه و در حقیقت از نظر نظامی همه در پی این هستن که هر کدوم راه حلی برای خودشون پیدا کنن.
هرچند بشار اسد بعد از نزدیک به 7 سال که از جنگ داخلی سوریه میگذرد با کمک ایران و روسیه دست پیش را در نبرد با اپوزیسیون دارد، اما جنگ همچنان با پیچیدگی های خود ادامه یافته است و تا کنون نزدیک به 400,000 کشته و بیش از 1,000,000 تن آواره بر جای گذاشته است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ضمن میتونید از طریق تلفن هم با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما است 2042-02-21-12-21-12 و انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتون را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. نقد سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود حکومت امام زمان را هم میشود نقد کرد، این روزها از سوی برخی تشکل‌ها و شخصیت‌های شناخته شده در جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد. و در تازه ترین خبر، ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه در حوزه علمی قم از این سخنان حسن روحانی انتقاد کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه میگوید امامان شیعه خط قرمز هستند و به گفته او معصومیت آنان از خطا و اشتباه از مسلمات تشیع است. او این سخنان را روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره امامان شیعه بیان کرد. حسن روحانی 18 دی ماه در یک سخنرانی گفته بود که از همه باید انتقاد شود و اگر یک وقتی امام زمان هم ظهور کرد، آن وقت هم می شود نقد کرد.
ما در کشور معصوم نداریم. حالا یه وقتی امام 12 اگر ظهور کرد، اون وقت هم میشه نقد کرد. پیغمبر هم اجازه نقد میداد. دیگه بالاتر از پیغمبر که ما دیگه نداریم در تاریخ که.
برخی روحانیون سنتی و محافل نزدیک به اصولگرایان بعد از بیان این موضوع از سوی آقای روحانی گفتند که این سخنان در تعارض با مذهب شیعه است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه مقیم فرانسه، درباره موضوع نقد پیامبران و امامان بر اساس متون مذهبی شیعیان میگوید
اصل ماجرا به ویژه در عقاید کلامی شیعه باید در خطبه 216 نهج البلاغه امام علی جستجو بشه. اونجا به صراحت ایشون از مردم میخواد که او رو نقد بکنن، حتی توضیح میده. مثلا میگه من فراتر از خطا کردن نیستم، من از پیامدهای کارهام در امان نیستم. این عین این دوملاته. برخی از نهادهای شیعی به طور مشخص وقتی به قدرت رسیدن ترجیح دادن که این نگاه رو که در خطبه 216 هست در واقع به اون چه که خودشون میخوان نزدیک بکنن و نتیجه این چیزیست که ما امروز در گفتمان رایج جمهوری اسلامی میبینید.
حالا ناصر مکارم شیرازی در تازه ترین واکنش به حسن روحانی گفته که شما بگویید کسی در ایران معصوم نیست و همه قابل نقدند. دیگر چه کار به امام زمان و معصومین دارید و بیان آن چه ضرورتی دارد؟ به تازگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در بیانیه از اظهارات حسن روحانی درباره معصومیت امامان شیعه انتقاد کرده و آن را نفی عصمت پیامبر اسلام و امامان شیعه و مخالفت صریح با اسلام و تشیع دانسته بود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از تشکل‌های محافظه‌کار و پرنفوذ در ایران محسوب می‌شود و دبیر آن محمد یزدی از روحانیون اصولگراست. اما از دیگر سو و در پی این واکنش ها دفتر ریاست جمهوری در بیانیه اعلام کرد که سخنان حسن روحانی به صورت هدفمند تقطیع و تحریف شده است. در همین رابطه جواد اکبرین میگوید جریانی با بزرگ نمایی سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران قصد دارد صلاحیت فقهی او را زیر سوال ببرد.
من فکر میکنم یک جریانی امروز نگرانه که مبادا همونطور که رئیس جمهور وقت یعنی آیت الله خامنه ای بعد از آیت الله خمینی به صرف این که عضو مجلس خبرگان بود به رهبری رسید، نگران این جریان که آقای روحانی هم بعد از درگذشت آیت الله خامنه ای احتمال رهبری او مطرح بشه.
برخی از مراجع تقلید و روحانیون شیعه معتقدند که پیامبران و امامان شیعه ممکن است دچار سهو، خطا یا فراموشی شوند و این موضوع ربطی به معصومیت آنان ندارد و با گناه متفاوت است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. مثل همیشه اخبار ما رو میتونید، آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. در ضمن میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.